بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. همطور که فرمودن، بنده به خاطر ارادت ویژه‌ای که به بچه های شما دارم، بچه هایی که پرچم عدالت رو در دست میگیرن در دانشگاه، وظیفه‌ام دونستم که علی‌رغم مشکلات خدمتتون برسم، با اینکه یک پروازی هم داشتم که نگران بودم نرسم، در این حال باید به وعدم عمل میکردم. دوستان، عنوان که فرمودن این بود که به عنوان دیدبانهای نسل نو انقلاب احساس خطر میکنن، یه فکری در داخل نظام وجود داشته باشه که مبنا و هدفش منحل شدن و منحل کردن جمهوری اسلامی و انقلاب در نظم بین المللیه که دشمنان این انقلاب بیش از یکی دو قرن، حداقل 100 سال سازمان دادن، نگران این هستند که این انحلال تئوریزه بشود داخل حکومت و بین نخبگان و بعدم اعمال بشه. شاید بهترین مناسبت و فرصت برای بحث‌ترین موردم همین ایام باشه، هم به لحاظ تاریخی 30 و چندمین سالگرد انقلاب اسلامی است و همین ایام ایامی است که به خاطر مذاکرات هسته‌ای و معامله‌ای که در حوزه بعضی از مسائل مربوط به تحریم‌ها و اینها صورت گرفته، کسانی نگرانند که نکنه این مذاکره یا معاملات از حوزه مباحث هسته‌ای و این حرفا فراتر بره و یک دیدگاهی بخواد سر همه چیز معامله و مذاکره بکنن، از جمله بر سر ماهیت جهانی و تهاجمی انقلاب اسلامی که اساساً این انقلاب بنیانگذاری شد، از همون ابتدا از جمله اهدافش در هم ریختن نظم فاسد بین الملل بود، نظمی که نظام ارباب رعیتی است، نظام مستکبر مستضعف است، غارتگر غارت شده، استعمارگر استعمار شده و اغلب بلایایی که بر سر ملت‌های مثل ما در یکی دو قرن گذشته آمده یه علت عمدهش همین استکبار جهانی بوده است. این بلایا از استبداد داخلی تا فساد و قارت، فساد در داخل حاکمیت ها تا قارت منابع ملی ما، عقب نگه داشته شدن ملت ما و ملت های شبیه ما در عرصه علم و اقتصاد و نظامیگری، سلب قدرت دفاع از عزت و حیثیتشون و از این قبیل، همه این بلایا حتما یک پاش در اون چیزیست که اون پدیده شومیست که اسمشو انقلاب ما او رو به نام استکبار با تعبیر قرآنی استکبار نامیده و در جهان پیش از ما و غیر از ما هم با تعبیری از این قبیل مثل امپریالیزم، مثل استعمارگر و از این قبیل نامیده میشود. خب این نگرانی البته بی جا نیست، چون کسانی داخل حتی حاکمیت و نظام با اعلام اینکه با حسن نیت هم هست، اصلا ما الان سر نیت هم بحث نداریم، فرض کنیم با حسن نیت، با حسن نیت احساس میکنن که باید انقلاب اسلامی دست از اون ادبیات شورانگیز و انقلابی امام و الگوی مبارزات جهانی و صدور انقلاب که جزء ذات این انقلاب بوده از ابتدا، یعنی از همون دهه 40 که امام شروع کرد نهضت رو، از همون اول علیه آمریکا و انگلیس و اسرائیل شعار میداد، از همون ابتدا این حرفا رو زد. فقط این انقلاب ضد استبداد و ضد شاه نبود، ضد استعمار و ضد استکبار جهانی از همون ابتدا بود. و کسانی هستند در و بودن و هستن که معتقدن که این حرف ها ارزش ریسکشو نداره، اینا بیش از اون که بخواد برای ما منافعی، منافع مادی داشته باشه، بیشتر مشکل و خطر و تهدید اینها ایجاد میکنه. بنابراین حالا که ما سر مباحث در حوزه مباحث هسته‌ای و تحریم ها و اینا به یک توافق و تفاهمی رسیدیم با غرب، چه خوبه که اینو گسترش بدیم تو همه حوزه ها، از جمله مسائل فلسطین، مسائل منطقه، عراق، سوریه، یمن، لبنان، شبه جزیره هند، کل وضعیت جهان اسلام، و حتی توسعه بدیم در حوزه مباحث فرهنگی و مسائل از این قبیل. بنابراین بر سوء نیت این دوستان و آقایون هم نمیگذاریم. میگه مثلا فرض کنیم واقعا هدفشون حفظ نظام است و بقای انقلاب، منتها انقلاب بدون لبه تیزش علیه دشمن، یک انقلاب کند شده و ساییده شده که اسمش باشد و رسمش نباشد. استدلالایی هم دارن اینا، از جمله این که بالاخره دنیا کت خدا داره، خدایانی داره، ما در برابر این خدایان و کت خدایان تا کی چقدر مبارزه کنیم؟ بالاخره به رسمیت بشناسیم، تمکین کنیم، فشارها کمتر میشه و اینها. در برابرش این ادبیات امام بود که میگفت ما اصلا آمده ایم که به نام خدا ترتیب کت خدا رو بدیم، آمدیم به نام خدا حسابمون رو با کت خدایان این جهان و خدایان باطل این عالم تصفیه کنیم. این دو تا نگاهه، هر دوش هم با ممکنه با ادبیات حفظ انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی اینها صورت بگیره، اصلا ممکنه نیت هم هر دو همین باشه، ولی روشنه که این دو نگاه هست. خوبه راجع به این مسئله بحث کنیم. امام یه ادبیات کاملا غیر دیپلماتیک، نه اهل سازش بلکه سازش ستیزانه در برابر مستکبران جهان داشته. این ادبیات که یه ادبیات اینه کلا که آقا میخوایم تنش‌ها، تنشی بوده توی 30 و چند سال، این تنش‌ها باید زدوده بشه، تنش زدایی بشه بین ما و آمریکا، صهیونیسم، ناتو و این قبیل و قدرت‌های فاسد و دیکتاتور منطقه. بحران بس دیگه، شرایط حساس و کنونی، تا کی بگیم شرایط حساس و کنونی دیگه؟ از شرایط حساس میخوایم عبور کنیم، زندگی عادی مثل بقیه کشورها که قدرت‌های حاکم بر منطقه و جهان رو به رسمیت شناختن، تسلیم شدن، بالاخره تحریم نمیشن، تسلیم شدن، تحریم نمیشن دیگه. و ما هم تمکین کنیم دیگه، حالا نمیگیم زیر بار استبداد و زور بریم و نمیگیم مثل زمان شاه نوکری کنیم و قارت بشیم و اینا، نه، اونم نه. یک دموکراسی نیمبند به علاوه یه معنویت مذهبی دینی منهای شعارهای انقلابی، به خصوص با روی کرده بین الملل، و علامت بدیم که آقا ما این هندسه قدرت جهانی رو به رسمیت شناختیم. ما 30 و چند سال تلاش کردیم این هندسه رو به هم بریزیم، یه جایی هم شد ولی هزینش بالاست. ما میخوایم داخل این هندسه قدرت، این نظم بین المللی که در رأسش همین شیاطین باشند، ما میخوایم در درون او به زندگی عادی برگردیم. حتی حاضریم پیشروی هایی که تو این 30 و چند سال کردیم، یعنی از یک قدرت ملی تبدیل شدیم به یک قدرت بین المللی منطقه‌ای، امروز قدرت اول تو منطقه‌ای، حاضریم این قدرت هم تو معامله بیاریم. یعنی ما یک زمانی تو دهه 60 فقط باید مواظب خودمون بودیم که سقوط نکنیم، با جنگ، با ترور، با هزار مسئله، تحریم ها اینا میخواستن ما رو نابود کنن. حالا تو دهه 4-5 تا رژیم های وابسته به شما ها سقوط کرده و 4-5 تا کشور به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شده. رژیم های وابسته به شما تو منطقه در خطره. ما شدیم قدرت جهانی، ولی میتونیم سری قدرت هم چرتکه بندازیم، معامله کنیم. بالاخره تو هر معامله یه چیزی شما باید بیاری، یه چیزی اون طرف باید بیاره دیگه، یه چیزی اون رو میز میذاری، یه چیزی هم شما رو میز میذاری، با هم کنار میایم. ما حاضریم از این حالت قدرت بین المللی شدن که ما هم شدیم یکی از قدرت جهانی، دوباره برگردیم به یه قدرت عادی درونگرا و اینا رو تو این عرصه های منطقی و بین المللی با شما همکاری کنیم، شما هم با ما همکاری کنید، ولی ما دیگه رقیب شما نیستیم، دشمن شما که حتما نیستیم، نخواهیم بود، رقیب شما هم نخواهیم بود، شریک شما هم نخواهیم بود، مگر یه جاهایی یک سهمی خودتون اجازه بدید به ما بدید، ما میتونیم جزو متحدین شما باشیم. منتها خیلی مثل زمان شاه، مثل قبل از انقلاب به ما توهین نکنید اونجور صریح علنی و جیبامونو هر روز خالی نکنید، منابعمونو هر روز نبریم، یک کمی احترام بیشتر، احترام متقابل نه، ولی کن ما حاضریم بگیم که این ادبیات امام، مواضع مثلا ولایت فقیه و رهبری و فلان نه، اینا رو شما بهش توجه نکنید، اینا مسائل ربطی به دیپلماسی و ربطی به مسئله حکومت و اینا نداره، اینا جزو شعائره به اصطلاح کشور و انقلاب و ایناست. چنان که سر قضیه سلمان رشدی وقتی که غرب همون موقع فشار آورد، امام وقتی فتوای سلمان رشدی رو داد، تمام کشورهای غربی تمام یه مرتبه همه سفاراتشون رو بستن و همه از ایران رفتن، به امام گفته بودن، امام گفته بود برن همشون برن، ما مگه اجازه میدیم به پیامبر، پیامبر توهین بکنید که میخوایم شما سفارتخونه هاتون اینجا باشه، برن همه. بعدم اومدن مجبور میشن همشون برگردن، همشون بعد دومشون گذاشتن و کولشون رو بعد از مدتی خودشون همه برگشتن سفارتشون رو باز کردن. بعد بعضی از مسئولین تو کشور بودن اون موقع ها گفتن که به غربی ها گفتن که این حرفایی که امام زده راجع به سلمان رشدی اینا مواضع رسمی جمهوری اسلامی نیست، ایشون به عنوان یک رهبر دینی حرفا رو زدن، لذا شما معنیش اینه که خیلی جدی نگیرین این حرفا، هم حرفای حاشیه‌ای سخنرانیه، اینا جزء شعائر و فلان نه، مصرف داخلی داره مثلا از این حرفا، و الا جمهوری اسلامی هرگز اصلا معتقد نیست به این که باید سلمان رشدی رو مجازات بکنه یا مجازات بشه، چون سلمان رشدی تبعی انگلیسه، تابعیت یک کشور دیگر رو داره، اون کشور غربی، و ما اصلا فقط خب اونا هم سوء نیت نداشتن، میگفتن ما میخواییم یه حرف رو بزنیم برای دفع ضرر از کشور و جلب منافع ملی، چون این حرفای امام ضد منافع ملی. حالا بعضی تعابیر امام اول عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. اینایی که عرض میکنم همه تعابیری است که امام در مقاطع مختلف از اول عمرش، از اول عمر سیاسیش قبل انقلاب، بعد اول پیروزی انقلاب تا آخر عمرشون میگفت، یعنی تا همون چند هفته به رحلت امام باز همین حرف رو میزد. این رو میگم بگیم روشن بشه، این گفتمان انقلاب اسلامی بود تو دهه چهارم انقلاب، شما نسل نوعی هستید که نه امام دیدید صحنه، نه جنگ و نه انقلاب، شروع انقلاب، نه دهه 60، بدونید که اینا بوده مبنای انقلاب هست. یک کسانی معتقدن این حرفا قشنگه برای ثبت در تاریخ خوبه، دیگه انقلاب دهه فجر که ما میگیریم منظورمون یادمان و جشنواره و از این حرفا هست، نه ای که هی باز دوباره هر دهه فجر دوباره همین حرفا رو تکرار کنیم بگیم اینا مواضع انقلابه. اینا به عنوان تاریخ انقلاب اینا رو بخونین که بله امام یک زمانی مثلا کتابای تاریخ چجوری میخونن میگن زمان قاجار، زمان صفویه، زمان چی چی شد، اینا رو اینجوری بخونین، نه ای که اینا اصول راهنمای نظام به انقلاب باشه. بنابراین این تعابیری هم که عرض میکنم اینا رو هم این تیپ منکر نیستن، میگن بله امام این حرفا رو زده، منتها مؤدبانه میگن که خب اینا مربوط به تاریخ انقلابه، بگید که مثلا چطور میگید فلان تاریخ کی کجا چی گفت چی نوشت، اینم جزو اونا باشه دیگه. اما اینکه بگید هی یاداوری کنید که آی نظام، حاکمیت، مسئولین، نخبگان، رسانه ها، سیاست خارجی، حواستون باشه اینا خط ریل انقلاب ایناست، باید تو این مسیر باشین، ندیه اینا رو اینو نمیپذیرن، میگن اینا متعلق به تاریخه. این ادبیات شما دقت کنید، این ادبیاتی که امام بر اساس این مدام بحث میکرد و عمل میکرد و پاش وای میستاد، میگفت قلب ما برای سرنیزه هاتون آماده کردم، بیاید. خلاصه این تعابیر امام، مضمون تعابیر امام اینه که ما اصلا مبارزه با مبارزه جهانی و بین الملل و صدور انقلاب رو یه امری مستقل از انقلاب اسلامی نمیدونیم، این همون ماهیت انقلابه، این تداوم و بست همین ارزش هاست. یعنی ما با همان دلیلی که در ایران با شاه مبارزه کردیم و سرنگونش کردیم، با همان دلیل و با همان استدلال تو منطقه با رژیم‌های دیکتاتوری وابسته با صهیونیسم و در جهان با قدرت‌های استکباری جهان در رأسش آمریکا پنجه در پنجه انداختیم و مندازیم. استدلال ما فرقی نکرد، این هم استدلال به همون دلیل. خب به چه دلیل میگید صدور انقلاب؟ اون میگه به دلیل خود انقلاب، به همون دلیلی که انقلاب باید میکردیم به همون دلیل باید صادر کنیم. صادر هم کردیم، یعنی صادر شده خودش، نه ای که ما کرده باشیم. منطقه رو به جهان اسلام به هم ریخ اصلا. حالا عرض میکنم یا از اون طرف میز، از اون طرف جبهه، خود اونا چطوری تحلیل کردن؟ اون طرف میز کسانی هستن که اهمیت و ارزش و قدرت انقلاب رو درک کردن، ترسیدن. ولی این طرف میز بعضیا قدرت انقلاب رو هنوز درک نکردن. اینا بیشتر میترسن. او داره از ما میترسه، اینا از اونا میترسن. دیدید گاهی یک سگی، گرگ، حیوانی چیزی میاد، اینا طرف شما وای میسته، اینا تو داری از اون میترسی در حالی که او هم از تو ترسیده. اینجا اونه که زودتر خودشو ببازه قافیه رو باخته. دو نفر میخوان دعوا کنن، هر دو قیافه میگیرن، ادا اصول و فلان و اینا، ولی ته دل هر دو از هم ترسیدن. اونه که زودتر و بیشتر ترسیده ولو حضور و واضوش بیشتر هم باشه، او عقب گرد میکنه زود. در حالی که این طرف نه. این ادبیات این مضمون رو مشتقت بفرمایید، میگه امام، اینا که میگم صحبت تو امام همش، میگه که ما کل جهان اسلام رو از قید گرفتاری های اجانب باید بیرون بیاریم و این راهی ندارد جز اسلام. با شعارهای دیگه، با ایدئولوژی های دیگه، با ایدئولوژی ملیگرایی و ملیت پرستی و نژاد پرستی و قومیت و چپ و راست و اینا، با اینا نمیشه. باید متشبث به اسلام بشیم. ما به نام اسلام قیام جهانی میکنیم و کردیم. اسلام نمیگذاره، اجازه نمیده که اینا بر جهان اسلام بر مسلمان ها حکومت کنن. اسلام جلوی زور رو میگیره، میسته. این ذات اسلامه. اسلام با دیکتاتوری، نه دیکتاتوری های درونی داخلی، نه دیکتاتوری جهانی قابل جمع نیست. اسلام جلوی دیکتاتوری چه از نوع ملی چه بین الملل میستد. ما به دلیل مسلمانی باید در سطح جهان با اینها مبارزه کنیم. استکبار جهانی عمل میکنه، ضد استکبار هم باید جهانی عمل کند. اونا به مرزهای خودشون قائل نیستن. اگه آمریکا داخل مرزهای خودش، انگلیس، آمریکا، اینها اگه داخل مرزهای خودشون هر اقدامی میکردن، ما کاری نداریم با شما. با ملت خودت دلیل ستم میکنه، ملت خودتون باید با شما طرف شه. البته از ما کمک بخوان اونجا هم اگه بتونیم باید کمک کنیم، ولی چرا ما با شما درگیریم؟ مثلا امام میگه چرا ما میگیم مرگ بر آمریکا؟ برای که از داخل خونت اومدی بیرون، تمام خونه های همه سرک میکشی و لگد میکنی و لگد میپرونی، همه جا تجاوز به حقوق و کرامت بقیه ملت ها. اینو علت مرگ بر آمریکا. اینا آقا چرا مرگ بر آمریکا؟ تا کی مرگ بر آمریکا؟ تا وقتی که آمریکا آمریکاست اینجوریه. چرا؟ برای که آمریکاست، برای که اینجوریه. مرگ بر آمریکا مصداق مرگ بر ظالمه. ما با آمریکا، امام میگه مگه ما با آمریکا با کلمه الف میم ر کاف ما با اون کلمه مشکل نداریم؟ ما با اون منطقه جهان مشکل نداریم؟ ما با ملت مردم آمریکا مشکل نداریم؟ ما با این استکبار ظلم بین المللی مخالفیم. اسمش میخواد آمریکا باشه یا هر چیزی، فردا آمریکا نباشه یکی دیگه باشه، با اون مخالفیم. ما با کلمه آمریکا مشکل نداریم. که خطاب میکنه به مسئولین جمهوری اسلامی، میگه مسئولین تا آخر بدانند، چه من باشم چه نباشم، مسئولین جمهوری اسلامی باید بدانند این انقلاب محدود به ایران نیست، یک انقلاب ایرانی نیست، از ایران آغاز شده اما ایرانی نیست، فقط جهانی است. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام هست و این انقلاب و نهضت رو ادامه خواهیم داد تا پرچمدار اصلیش حضرت حجت ارواح نافده بیان. این این تعبیر امام. اینا که میگن که انقلاب کی تموم میشه، میگه ما دیگه انقلابی را آغاز کردیم که پایان نخواهد داشت. ما این نهضت را در سطح جهان ادامه خواهیم داد تا ایشون بیان و جهان رو تغییر بدن. سوال آقا، مسائل مادی، مشکلات بالاخره اقتصادی اینا ایجاد میشه، اینا چی میشه؟ امام جواب بده، میگه مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین رو از وظیفه ای که بر عهده دارند که نبرد با استکبار جهانی است منصرف کند، یک خطری بزرگ برای کشور، دو خیانتی سهمگین به انقلاب اسلام. یعنی شما میگید منافع اقتصادی، میگه اگر دست از سر اینا برداری بری تو لاک دفاع و معذرت خواهی و که آقا ما دیگه با کت خدا میخوایم کار کنیم و اینا، اتفاقا اون موقع میان پدرتو در میارن، اون موقع فشار اقتصادیشون بیشتر میشه. من سوال میکنم از شما، همین مقدار که حاضر شدن توی غذای های تحریم و اینا یک کمی سوری ولو در موارد کوتاه بیان، کوتاه آمدن دیگه این از بعضی حرفا شد، برای چی کوتاه آمدن؟ فقط برای مقاومتی که دیدن. میگن 12 سال مذاکرات هسته‌ای، اگه این 12 سال مقاومت نبود اینا حاضر نمیشدن همین مقدار امتیاز هم بدن. اگه همون بچه های هسته ای شهید نمی شدن، 4 تا امثال اونا، اون که 1 ریال حقوق و به اصطلاح دستمزد برای این کاراش نگرفت، همون حقوق استاد دانشگاهیش بود، اگه اونا نبود اینا تسلیم نمی، اینا می دونن چرا پذیرفتن یک کمی انعطاف نشون بدن؟ حالا که در عمل چقدر عمل بکنن وفا کنن به وعده هاشون نمی دونم، اما همین مقداری که گفتن خیلی خوب کوتاه آمدن یه مقدار، میدونین برای چی بود؟ برای که دیدن که این طرف مقاومت شد، گفت آقا اگر 20% غنی‌سازی رو کردیم سر به سرمون بذاری بیشترش هم میشه. اگر همو اول میدیدن اینجا مقاومت نیست و غنی‌سازی هم ما نمی کنیم، بلد هم نیستیم به لحاظ علمی، جرأتش هم نداریم به لحاظ سیاسی، مطمئن باشید همین انعطاف فعلی هم همین مقدار هم نشون نمیده. اصلا اینا جز در برابر قوی انعطاف نشون نمیدن، هر جا ببینن کسی ضعیفه تعظیم میکنه جلوی کت خدا اینا تو سرش میزنن، نه ای که بگن خب حالا تعظیم کردی بیا یک جایزه هم بهت میدیم، تو خم شدی رکوع کردی میگن باید بری به سجده، سجده کنی میگه باید کفشامو ببوسی، او کارو بکنی میگه باید بلند بگی غلط کردن که بقیه درس عبرت بگیرن. لذا امام میگه که به مسئولین من میگم که انقلاب رو نذارید محدود به ایران بمانه، گسترش بدید به تمام انقلابیون جهان اسلام در درجه اول و انقلابیون جهان ولو غیر مسلمانان مستضعفان در درجه دوم کمک کنید، هر چی کمک کنید به اونا، حتی اگر چتکه مادی هم بندازید باز به نفعتونه چون شما قوی شدید. وقتی که اونا میگن که آقا بازوهای ایران تا تو آمریکای لاتین هست، تا آفریقا هست، توی غرب آسیا به قول اونا خاورمیانه هست، تو شرق آسیا هست، وقت میرن با یک موجود قوی زنده مواجهن دیگه جرئت نمیکنن هر کاری دلشون بخواد بکنن، هر طوری دلشون بخواد با تو صحبت کنن محدودت کنن، چون میگن یه ضربه بزنی یه جای دیگه ضربه میخوری. اوباما گفت به این رقبای جمهوری خواهش و به کنگره گفت، خیلی قشنگ اعتراف کرد، گفت شما هی میگین که آقا فلان کن فلان کن فلان کن با ایران، مثل که فکر میکنین ما میتونیم این کارا رو بکنیم، نمیکنیم، فکر کردین ما میتونستیم و نکردیم، ما هر کار تونستیم کردیم، نه الان، از اول انقلاب تا حالا هر کس جمهوری خواه دموکرات کی هر کاری بلد بوده کرده، تهش شده این نمیتونیم دیگه زورمون نمیرسه. بعد میگه به ما میگین حمله نظامی کنین به ایران، مگه میشه به ایران حمله نظامی کرد؟ تازه ما به ایران حمله نظامی کنیم این تعبیرشه، نمیدونیم از کجای دنیا و کی ضربه میخوریم، چون اینا که محدود تو ایران نیستن که، همه جای دنیا هستن. ببین اینه، این خیلی استدلال مهمه. امام میگه حتی اونایی که کت خدا محورن نه خدا محور، حتی اونا، حتی اونایی که میگن منافع ملی مادی فقط مهم است، نه مکتب، نه عدالت، نه وظیفه، به اونا میگه اتفاقا منافع در مبارزه مکتبی است، در انقلابی بودن است. اگه ذلت نشون بدی اقتصادت هم خراب میشه، دنیات هم خراب میشه، باید قوی باشی تا عزت نشون بدی و بیستی پای حرفات تا دنیات هم درست شه. پس ببینی خیلی حرف، اولا خطاب به مسئولین میکنه، میگه امام میگه مردم از مسئولین محکم تر است، این مردم اجازه نمیدن این انقلاب تمام شه، ولی به مسئولین میگن که بعضیشون گاهی میترسن، متزلزل میشن، خسته میشن، مایوس میشن، اینا به اینا میگم مسئولین بدانند که اگر به بهانه مسائل اقتصادی و مادی از این وظیفه اصلی که مبارزه با ظلم جهانی است غافل بشید، اولا خطر بزرگ مادی برای خودتونه، دنیاتون رو خراب میکنن، اینا اقتصادتون رو هم زیر فشار میگذارن، اینا به آدم به ملت ضعیف رحم نمیکنن. اینا باید بدونی ملت قوی است، اگه بهش اینجا ضربه بزنی تو آفریقا و تو فلسطین و تو کجا و تو شرق آسیا ضربه میخوری. وقتی ترسیدن فهمیدن اعد الله ما استطعتم من قوه، همین دیگه خداوند میفرماد چنان مجهز بشید که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که دشمنان خدا و دشمنانتون، دشمنان خدا و خلق از شما بترسن، جرأت نکنن. وقتی ازت نترسن، هر وقت رد میشن یکی پس کلت میزنن، اختفا فهمن ضعیفی، یکی هم اردنگی میزنه، یکی هم میگه یکم سوارش ما رو سواری بده آقا جان، بعد ممکن از تای سفرش یه استخون و چیزی هم البته جلوت بندازن، ولی وقتی دیدن که یکی زدن پس کلت دو تا خورد تو صورتشون، دفعه بعد که رد میشن سلام میکنن، احترام میذارن. امام میگه اصلا شما میخوای تو سرت بخوره استخون جلوت بندازن یا میخوای بهت سلام کنن، باید معامله اقتصادی کنن، به حقوقت احترام بذارن. میگه اگه دنیا رو هم میخواید باید در سطح جهان با اینا مبارزه کنید و قوی بشید. اینا باید بفهمن که ما اگه شما قدرت جهانی هستید، ما هم یه قدرت جهانی هستیم، حالا بیا بشین با هم مذاکره کنیم، حالا بیا. و الا مگر مستکبر قدرتمند میاد با یک ملت ضعیف مذاکره و معامله بکنه؟ مگه ارباب با نوکرش معامله میکنه؟ دستور میده. امام میگه حتی اگر صرفا به دنیا فکر میکنید، بدانید باید این انقلاب و نهضت ادامه پیدا کنه و باید مبارزه کنید با اینا، باید کاری کنید اینا بگن در پنج قاره انقلاب اسلامی حضور داره، طرفدار داره. هم میگه یک خطر مادی است اگر به بهانه مسائل اقتصادی کوتاه بیاید، هم یک خیانت بزرگ است. میپرسن در اینا که میگم همه جواب سوالاتی است که همین الان هم هست. سوال: آقا ما واقعا پس اینا برمیاد؟ اصلا این واقع بینانه است؟ امام: من با اطمینان میگویم اسلام ابر قدرت ها رو در سطح جهان به خاک مذلت خواهد نشوند. بله، ما اینا رو ذلیل میکنیم. اگه انقلاب اسلامی بماند، شما انقلابی بمانید، اینا رو در سراسر جهان ذلیل میکنید. من با اطمینان میگم، میگه تردیدی ندارم، مطمئنم مگر ما سر اصولمون درست بیستیم، اسلام ابر قدرت ها رو به خاک مذلت می نشونه. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود رو یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد. اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. اینا ادبیات انقلابه. میگه من نمیگم موانع نداریم، نمیگم موانع کوچکه، من میگم موانع بزرگی سر راه ماست، هم در داخل محدوده اسلام، هم خارج محدوده اسلام. خارج محدوده اسلام یعنی حتی جهان غیر اسلام. میگه موانع بزرگه، اما همه اینا قابل برطرف شدن اگر شما به خودتون خیانت نکنید، اگر نترسید، منفعل نشید، عاقلانه به جهاد ادامه بدید. عاقلانه، چون بعضی میگن یا مجاهد باش یا عاقل، بعد میگن ما مجاهد غیر عاقلیم یا عاقل غیر مجاهد. ما میگه نه خیر، مجاهد عاقل باش، مجاهد باش عاقلانه. سنگرهای اینا اهداف انقلابه. میگه سنگرهای کلیدی در جهان وجود داره، باید ما اون سنگرها رو فتح کنیم. رو همین تعبیر ببینید چقدر باید کار کنیم. من اینا که دانشجوی رشته روابط بین الملل و سیاست خارجی و دانشکده وزارت خارجه و فلان و اصلا این چیزا مبنای پایان نامه هاشون که نیست معمولا، که همون حرفایی که اونا میزنن یادشون دادن، همونا رو تکثیر میکنن، تولید مثل میکنن. اگه سیاست خارجی، روابط بین الملل، انقلاب اسلامی باید بر اساس این حرفا شکل بگیره، باید صد تا پایان نامه روی بحثا، روی مواضع که ریشه های قرآنی اسلامی داره شکل بگیره. سوال: کی میخواد جلوی آمریکا اون موقع شوروی اینا رو بگیره؟ امام میگه ملت. قدرت اسلام است که نمیگذاره آمریکا بیاد اینجا بریزه یا شوروی بیاد اینجا بریزه. همون موقع سوال میکنه با خودتون فکر کنید چجوری ملت ایران که همیشه تو سری خور بوده، تو 200 سال گذشته هر کشوری از بیرون آمده یه تیکه از ایران کنده برده. مگه این همون ایران نیست؟ چرا حالا کسی جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه؟ چرا حالا کسی جرأت نمیکنه؟ روسیه تزاری به اندازه ایران فعلی از ایران جدا کرد. انگلیس ها به اندازه نصف ایران از ایران در شرق، به اندازه یک سوم ایران جدا کردن. همین افغانستان، پاکستان، غرب هند، اینا همه جزء ایران بود دیگه. انگلیس ها از ایران جدا کردن زمان چیز، و شمال هم که روسیه تزاری جدا کرد، بعدم بحرین رو باز انگلیس ها از ایران جدا کردن، بعدم دیگه آمدن بر کل ایران رو مسلط شدن، گفتن اصلا چرا جدا کنیم، اصلش مال خودمون آمریکا و انگلیس دیگه. از کودتا زمان که رضا خان آوردن و پهلوی دیگه آمدن گفتن اصلا کل ایران مال خودمونه. امام بپرسه این کشوری مگه همین ایران نیست که این همه ذلیل بود؟ چرا حالا نه آمریکا نه شوروی جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ میگه ما سفارت اینا رو لانی جاسوسیشون رو رفتیم گرفتیم، چرا آمریکا جرأت نمیکنه حمله کنه؟ هر جای دیگه این کار شده بود حمله کرده بود، چرا جرأت، چرا نمیاره؟ امام به آمریکا گفت چرا حمله نمیکنه؟ ما که رفتیم لعنت رو گرفتیم و نوکرت هم که از ایران بیرون کردیم، چرا حمله نمیکنی اگه راست میگی؟ اونجا بود که خیلی‌ها ترسیدن تو حکومت. امام گفتش سو آمد گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. گفتن آقا ناواشون حرکت کردن. گفت بیان حرکت کنن بیان. گفتن هواپیماهای آمریکا میاد بمباران میکنه، ظرف دو روز کل ایران رو نابود میکنن. امام گفت خب اگر میتونن خب بیان بکنن، چرا نمیان؟ بعد گفت حالا تازه شما هواپیماهاتون اومدن اون بالا، تا آخر دنیا میخواید اون بالا بچرخید یا بالاخره میخواید بیاد پایین؟ بالاخره روز زمین میایید یا تا آخر میچرخید اون بالا؟ وقت وقتی آمدید پایین حسابتون رو میرسید. تو سخنرانیش گفت مگر جوانان ما میگذارن تمام چرتبازاتون رو هوا، همه رو میزنید؟ این پیره مرد 80-90 ساله یک جوری حرف میزد انگار یک چری که 20 ساله تو کوهستانها داره میجنگه، اینجوری حرف میزد. امام این حرفا رو میزد، یه عده تو مسئولین نظام اون موقع امام حرفاشو میزد، اینا میلرزیدن، شبا خوابشون نمیبرد. اصلا این مرحوم مهندس بازرگان استعفا داد از ترس. بازرگان نهضت آزادی، خب بعد انقلاب که امام 22 بهمن دعی فتح شد، تو همین ایام 30 چند سال پیش امام حکومت رو داد دست بازرگان، دست همین به اصطلاح ملی مذهبی ها، روشن فکرها و فلان و اینا. اینا میترسیدن. اینا قبل از انقلاب رفته بودن، قبل از پیروزی سال 57 رفتن پاریس، گفتن آقا چرا شما میگی شاه باید برود؟ مگه امکان داره شاه بره؟ آخه چرا تعلیق به محال میکنید؟ شاه برود مثل که بگید مثلا خورشید تاریک شود، همین الان نمیدونم ماه چه کار شود، اقیانوس ها خشک شود. اینا اینجوری نگاه میکردن به مسائل. بانس بازرگان، رهبری جبهه ملی، سنجابی، بازرگان و دیگران و دیگران و بعضی از روحانیون، آیت الله شریعت مداری، اینا هم از بین مراجع داشتیم، هم روشن فکرا، هم چپ راست ملی، همه اینا همه هی پیغام میدادن یا نماینده میفرستادن یا خودشون میامدن پاریس که آقا چرا میگی شاه باید برود؟ یعنی چی رژیم سلطنت از بین برود؟ اصلا این حرفای بی معنی نزنین دیگه، حرفای بی ربط. خب شما اینجوری حرف میزنین معنیش اینه که اصلا دو تا چهار تا الفبای سیاست رو نمیدونین. اصلا شما مثل که نمیفهمین، نمیدونین چه خبره کشور. این حرفا حرف مثل محاله. شما میگید باید شاه برود، منم میام رژیم عوض میکنم، سلطنت اصلا باید از بین بره، بچه‌ش هم نمیذاریم سر کار بیاد و فلان. بعدم که در رفته بودن این بچه‌ش، یعنی ولیعهد، بچه شاه خارج برده بودن، بهش یک چیز داده بودن، خونده بود که حکومت قانونی کشور منم هنوز، چون ما همین الان چند تا شاه و رئیس جمهور قانونی داریم هنوز. این بنی صدر هم توی پاریس میگه من هنوز رئیس جمهور ایرانم قانونن. بعد شاه ولیعهد رو گفت، امام گفتش که این بچه رو من نصیحت میکنم، تو که نوبت بهت نرسید، اینا بچه جون این پولایی که برداش مامان تو بابا تو خودت اینا دزدیدین بردین اونجا، اینا که دور ور ریختن میخوان جیبتو بزنن، جیبتو میخوان خالی کنن، حواست باشه اینا دور ور نداری تو و فلان، نه برو پیشین یک جایی درس بخون، کارت بکن، زندگی برو، یک شغل دیگه پیدا کن برای خودت. به مرحوم بازرگان و سنجابی و کیو کیو اینا هم میگفت که گفت نه خیر شما این ملت رو نشناختید. اینا میگفتن ملت ظرفیت نداره تا این حد که هی باز بیان تو خیابونا بگن شاه بره. امام گفت شما از طرف ملت صحبت نکنید، از طرف خودتون صحبت کنید. ملت خودش بلده چیکار کنه. این ملت پای این حرفا واسه شما ها وای نشدید. در برابر این سوال که آقا اسلام خب دین اصلا چه کار داره به این مسائل که میخوایم مناسبات بین المللی رو به هم بریزیم، میخوایم مستکبرین رو دماغشون رو به خاک بمالیم، مشت محکم به دهان نمیدونم کی بزنین، تا کی میخوایم مشت محکم بزنین به دهان، مسخره میکردن، طنز میوشتن، آی مشت محکم به دهان نمیدونم کی فلان، تا کی مشت محکم. جواب داد که اولا این دین، اون دینی که شما دارید به هیچ چی کار نداره. اینا میگن دینی رو ما قبول داریم که فقط در حد طهارت نجاست و از دستشویی میاد بیرون چجوری نظافت بکنید، اینا در همین حدا باید اظهار نظر کنه. اما اگر قرار شد فراتر از این مسائل و علاوه بر البته اینا مسائل مهمیه، هنر اسلام اینه که از مسئله طهارت و نجاست، طهارت و نجاست شخصی و بدنی تا طهارت و نجاست کل نظام عالم نظر داده. اتفاقا این هم جزء احکام طهارت انقلاب، نجس زدائی است. صدور انقلاب نجاست زدائی از سطح جهانه، این هم جزء احکام طهارت نجاست. گفت اسلام بود که از شر قدرت ها و سلطه اونها نجات داد این ملت رو، که همه میگفتن امکان نجات نیست. اسلامه که به شما قدرت پایداری و مقاومت میده. اگه اسلام به اسلام وفادار باشید در برابر تمام مشکلات میستید. اسلام شما رو اینقدر قوی میکنه، اسلام ضعیفترین ملت ها رو تبدیل میکنه به قوی ترین ملت، اسلام عقب مونده ترین ملت ها رو تبدیل میکنه به پیشرفته ترین ملت ها، اسلام عرب جاهلیه که دختر زنده به گور میکرد و کارش خشونت و شراب و سکس و زنا و قمار بود و جنگای قبیله ای و خشونت و آدم کشی، و یک ملت بدوی عقب مونده ای که کل باسواداش با انگوش میشد شمار تعدادشون رو، یک همچین ملتی رو اسلام، یک ملت ضعیف تو سری خور رو که حضرت فاطمه سلام الله علیها تو خطبهشون در مدینه بعد از رحلت پیغمبر خیلی تعبیر زیبایی دارن، فرمودن شما همون ملت و جامعه ای بودید که از آب آلوده به سرگین و پهن آب میخوردید، یک ملت عقب مونده بدبخت. شما همون مردمی هستید که مردمی بودید که وقتی هر کس از اینجا رد میشد یکی تو سرتون میزد، حالا تبدیل شدید به یک ملت قدرتمند. چطور بعد از پیغمبر دارید دوباره برمیگردید به گذشته ارتجاع، دوباره دارید اون چه با اون گوارایی به دست رسول خدا نوشیدید دارید بالا میارید؟ این تعبیر از فاطمه است خطاب به اونا. این که کسایی میگن آقا اسلامی کردن، اسلامیزه کردن سیاست خارجی و مسائل حکومتی و این حرفا ما رو ضعیف میکنه، آسیب پذیر میکنه، اما میگن آخر آقا جون هر جا اسلام آمد به شرطی که اسلام باشه نه ادای اسلام، هر جا اسلام بیاد ضعیف قوی میشه، مشکلات رو حل میکنه. سوال میپرسیدن اون موقع الان هم میپرسن، اینا همه جوابای امامه به این سوالات تا همین الان و تا آخر، تو هر دهه فجر امثال اینا رو باید دوباره خوند. سوال ما حالا شعر رو بیرون کردید شما تو دهه فجر 57 و فلان اینا، خب بس دیگه تمام شد، انقلاب 22 بهمن 57 تمام شد. امام میگه نخیر، انقلاب در 22 57 شروع شد، ما اولین مانع رو برداشتیم که شاه بود، حالا تازه باید شروع کنیم به انقلاب در جامعه، انقلاب در نظام اقتصادی، سیاسی، روابط خارجی، مدیریتی، تعلیم تربیت، رسانه، بانک ها، مالیات، چه حالا انقلاب تازه شروع شد. و بعد یه انقلاب از این به بعد استارت جهانی شدنش خورده، ما از علاوت تا حالا در سطوح ملی قدرت داشتیم عمل کنیم، حالا در عرصه بین الملل عمل خواهیم کرد. دیدید بعضی ها مقاله میمیسن همین الان هم اینقدر وقیح که اصلا کلمه استقلال و مفهوم استقلال و وابستگی یک مفاهیم فانتزی و ایدئولوژیک و ساختگی است، تبلیغاتی است. ما نه استقلال داریم نه وابستگی، نه یعنی چی؟ یک بازار جهانی است، اونا که پولدارتر و سرمایه‌دارترن طبیعتاً مسلط‌ترن، ملت هایی که ثروتشون کمتره خب تابعه مثل یک بازار، جهان یک بازار اقتصادی سرمایه‌داری است. اصلا یعنی چی وابستگی؟ وابستگی اصلا مگه میشه بدون وابستگی؟ فکر میکنن که استقلال، میگن استقلال یعنی انزوا، فکر میکنن ارتباطات جهانی یعنی وابستگی، این دوتا اینا رو با هم مغالطه میکنن. این جریان دیدید میگن آقا با جهان دیگه میخوایم آشتی کنیم. این حرف بزرگترین اهانت به انقلابه، بزرگترین دروغ هست که نسبت میدی به انقلاب، بزرگترین توهین به امامه. یعنی انقلاب امام با جهان قهر بوده. کدوم جهان؟ امام با استکبار جهانی درگیر شد، وارد قهر شد. الان هم اگه میخواید با او آشتی بکنید، خائنین، خیانت کردی به امام، به انقلاب، به رهبری، به شهدا خیانت کردی. غلط میکنی میخواید با کسایی که امام قهر کرد آشتی بکنید. هر کس بگه ما میخواییم با کسانی که امام با اونها وارد تنش شد تنش جدایی کنیم، با آمریکا، با صهیونیسم، با استکبار، هر کس بگه با اونایی که با امام با اونها قهر شد، وارد رابطه قهرآمیز شد، با اونها میخوای آشتی کنی، او خائنه. ما وظیفه داریم جلوش بیستیم. امام با جهان قهر نبود، انقلاب با جهان قهر نبود، اتفاقا برای نجات جهان از دست اینا اقدام کرد. و اما اینکه آقا وابستگی نداره معنی نداره، وابسته باشه ما رو چیکار میشه؟ امام عین عبارتش، تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیر ملت ما علیه مستکبرین ادامه دارد. من خواهش میکنم همین تیپا موضعشون راجع به همین تعابیر امام روشن کنن، واضح شفاف کنن. میگه تمام وابستگی ها رو قطع خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی ما هیچ عرصه رو دیگه نباید بگذاریم که غرب یا شرق بتونن ما رو تحریم کنن. هیچ جا نباید وابسته باشیم. دیگه نباید یک قطعه ای باشه که ما نتونیم بسازیم به خاطر او ما رو تحت فشار بسازیم. نباید کشاورزی و تولید صنعتی و تولید علممون و علوم انسانیمون و علوم دیگمون و روابط اقتصاد بین المللمون و نظام بانکی جهانی و فلان، نباید اجازه بدیم تو این عرصه ها آسیب پذیر باشیم. امام میگه تا تمام وابستگی ها رو به تمام ابرقدرت ها چپ و راست ما باید قطع کنیم. تا این وابستگی قطع نشده، یعنی اونا میتونن ما رو تحت فشار قرار بدن، انقلاب ادامه دارد. و این تعبیر مبارزات آشتی ناپذیر ملت ما، ما آشتی نمی کنیم. ما با کی آشتی کنیم؟ اصلا این مبارزه آشتی نیست تهش. بعضی ها معتقدن که سوء تفاهمیست بین ما و آمریکا، این باید حل شده دیگه. یا مثل بچه ها قهر و آشتی بازی میکنن، قرقر تا روز قیامت میگه، بعد نیم ساعت بعد هم باز آشتی میکنه. روز قیامتش همون نیم ساعت بعده، چون بهش یه آدامسی پوفکی چیزی میدن دیگه، روز قیامت هم رو وقت. بعضی هم تو نظام ما روز قیامتشون فکر میکنن امام گفته قرقر تا روز قیامت، روز قیامتش هم میگه که مثلا دو تا معامله فلان بشه، خب دیگه روز قیامت شد دیگه، الان آشتی میکنه. مگه قهر و آشتی بچه بازیه؟ مگر امام میگه مبارزه حق و باطل پایان نداره، این مبارزه از آدم تا خاتم ادامه و تا ختم جهان ادامه داره. امام زمان هم که میاد همین مبارزه رو تکمیل میکنه، به پایان میرسونه. اصلا امام میگه منتظر روزی نباشید که مبارزه نباشه، همیشه مبارزه حق و باطله. از تو زندگی شخصی ما و شما مبارزه حق و باطله، مبارزه گناه و ثوابه، عدل و ظلمه، تا سطح جهان. پس این مبارزه آشتی ناپذیره و علیه جهان نیست، علیه میگه علیه مستکبرین. مبارزه آشتی ناپذیره ملت ما علیه مستکبرین. خدا همین سه تا نکته، سه تا پاسخ به سه تا مغالطه اینها. یک، این مبارزه تا قطع تمام وابستگی ها در همه ارزها باید ادامه پیدا کنه. این معنیش انزوا نیست، معنیش این نیست که ما دیگه پس یعنی هیچ معامله ای با خارج کشور نباید داشته باشیم، هیچ چیزی نیست که ما باید از جای دیگه بخریم. چون آقا تجارت، روابط علمی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی با همه جهان باید داشته باشی. متو رابطه داشتن به مفهوم وابسته بودن نیست، مستقل بودن به معنی منزوی بودن نیست. مستقلی یعنی منفعل نیستی، تحت فشار و دشمن عمل نمی کنی، وابسته نیستی، تسلیم نمیشی، مستقل نمیذاری اونا برای تو تصمیم بگیرن، خودت باید تصمیم بگیری برای خودت، ملتت برای خودش تصمیم بگیره. این میشه استقلال. این معنیش انزوا نیست، شما با همه دنیا رابطه داشته باش ولی مستقل باش. ببین الان ما اینجا نشستیم، رابطه داریم با هم، میگیم، صحبت میکنیم، صبحانه میخوریم، جلسه داریم حرف میزنیم، خب رابطه هست اما استقلال هم هست. یعنی اجازه نمیدی شما برای او، او برای او، تو برای من تصمیم بگیری. من اجازه نمیدم دست بکنی تو جیب من، بعد من میگم آقا چیکار میکنی، میگه به تو مربوطی نیست. پس به کی مربوطه؟ اگه به من مربوط نیست، دست تو جیب من، اگه به من مربوط نیست پس به کی مربوطه؟ دارین نفت ما رو غارت میکنید، ملت های ما رو 200 ساله دارید غارت میکنید، میگه ساکت باش به شما مربوط نیست، دخالت نکنید. پس به کی مربوطه؟ تو مسائل داخلی ملت های دنیا دخالت نکنید، مسائل داخلی ما و اوناست. آخه آمریکا و این غربی ها اونا همه جا رو میرن دخالت میکنن، میگیرن، جنگ، کودتا، غارت، تجاوز، فلان. بعد مثلا امام انقلاب اسلامی جلوشون میسته میگه آقا فلسطین اینجوری باید آزاد بشه، به افغانستان حق نداری حمله کنی، فلان نه، میگه دخالت در امور دیگران نکن. یعنی چی؟ یعنی همه دنیا امور دیگران و آمریکاست. او امور مال اونه، کار او دخالت نیست. ولی اگه کسی ما اعتراض بکنیم میشه دخالت. آمده عراق و افغانستان گرفتن، بعد ما به اینا کمک میکنیم، فرضاً کردیم، اونا میگن کمک کردید، حالا فرضاً هم کردیم. مثلا من میگم واقعاً که نمیدونم چرا اینا خجالت میکشن، میگن او خجالت نمیکشه، میگه ما همه جای دنیا هستیم و عمل میکنیم. یه ده اینجا خجالت میکشن که بگن که ما از ملت های مظلوم دفاع میکنیم. ها مدت ها میگفتن که ما کمک معنوی میکنیم، خوبامونا، خوبامون، ما کمک معنوی میکنیم به فلسطین، و الا ما که دخالت نمیکنیم. امام میگه چی گفته کمک معنوی؟ ما اصلا میخوایم فلسطین رو آزاد کنیم، یعنی چی کمک معنوی میکنیم؟ اصلا میگن دعا بفرمایید، دخالت نفرمایید. امام گفت اخیر ما دخالت میفرماییم، دخالت هم فرمودیم. و تو چهار جنگ اخیر برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، اسرائیل شکست خورد. اینا رو ما فرمودیم، یعنی انقلاب اسلامی قرار کرد. دخالت میکنیم آقا؟ بله، وظیفه شرعیمونه دخالت. اینا که میگن جنگای پیغمبر همش دفاعی بود، اینا دروغ میگن. بله به معنای عام، دفاع عام، بله. حتی شما به مستکبر هم حمله میکنی، داری دفاع از انسان میکنی. بله به این معنا. چرا؟ اصلا جنگ هجومی نیست. اما به این معنا که همه جنگای پیغمبری بوده که اونا حمله میکردن، پیغمبر فقط از خودشون دفاع میکردن، هرگز اینطور نیست. رسول الله حمله میکردن به قدرت های حاکم بر جهان، نه به ملت ها. میگفتن آقا، مثل که به شاه بگن آقا ظلم نکن، برو کنار، یا اصلاح شو، شاه بگه که در امور داخلی من دخالت نکنید. کی گفته اینا امور داخلی جناب علی هم؟ مگه مردم مخلوق تو هم، نوکر تو هم، امور داخلی تو نیستن؟ حالا همین رو گسترش بده. آقا فلسطین یا در امور داخلی دیگران دخالت نکن. امور داخلی دیگران چیه؟ یک رژیم های فاسد دیکتاتور و استکبار جهانی بر ملت ها مسلط شده و استثمار میکنه، غارت میکنه، ذهنشون هم غارت میکنه، فرهنگش هم غارت میکنه و نمیذاره حتی اینا آزادانه بیاندیشن و خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. سوال، آیا حق داره کسی انقلابی هجوم بیاره به اونا و این قدرت های مسلط رو ضعیف کنه یا بشکنه تا ملت ها آزاد بشن و بعد خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن آزادانه؟ بله میشود. ای آقا این که میشه جهاد ابتدایی و جنگ هجومی؟ بله بشه. مگه پیغمبر، نمیگم پیغمبر جنگاش فقط دفاعی بود؟ نه خیر، دفاعی نبود. متعاه هجوم به ملتهای بیگناه برای غارت اونا، برای مجبور کردنشون به اینا نبود. پیغمبر نگفت شمشیر بزنید رو گردن مسیحی و یهودی باید مسلمان بشه و الا گردن تقطع میکنه. اینو نگفت. آزاد کرد ملت ها رو از قدرت های فاسد تو جزیره العرب. گفت کی گفته اینا باید بر شما ها حکومت کنن؟ شما هم که به شما هم که خدمت نمیکنن. ما قدرت های فاسد رو سرنگون میکنیم تا حدی که زورمون برسه، خب ملت ها آزاد بشن، بعد ملت ها خودشون برای خودشون با تصمیم بگیرن. تحمیل بر ملت ها نیست، حذف مانع ملت، موانع بر سر راه ملت هاست. پیغمبر بله با ابو جهل حمله بکنه، ابو جهل باید بره کنار. کی گفته ابو جهل باید و ابو سفیان باید بر مردم مکه حکومت کنن؟ تو ظالمی، ما با تو حمله میکنیم، سرنگونت میکنیم، بعد به مردم مکه میگیم آقا حرف اینه، ما حرفمونه، تصمیم بگیرید. یک نمونه نشون بدید که پیامبر اکرم فرموده یه آدمی که با اسلام با پیغمبر سر جنگ نداشته داشته که نخیا اون را بیفته، پیغمبر گفته شمشیر گذاشته رو گردنش، گفته زود باش مسلمان شو اگه نه الان گردن تو میزنی. اصلا ما هم چیزی نداریم. مواردی اینجوری هست، موارد در موردش کسانی هستند که جنگیدن با اسلام و مسلمان، شمشیر کشیدن و اونا یه حرف رو میزنن. او هم تازه نمیگن اسلام قلبی، چون لا اکراه فی الدین، کسی به زور قلبش نمیشه تغییر داد. تسلیم زبانی، طرف شمشیر کشیده جنگیده، فرمودن با تسلیمی یاد داری میجنگی، شمشیر تو میذاری پایین، اونجا او تسلیم، او اسلام زبانی به مفهوم تسلیم دشمن در برابر شماست وقتی که شکست خورده. سوال بعدی، آقا اصلا کی گفته شما فضولی کنین تو جاهای مختلف دنیا؟ ملت‌های مسلمان هم خیلی همچین منتظر شما نبودن و نیستن که شما کاری بکنید. میگه جهان اسلام در انتظار ماست، جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست. شما به سایر کشورها و ملت‌ها کاری دارید، دخالت میکنید؟ فرمود بله ما دخالت میکنیم. چجوری؟ ما از تمام ملت‌های زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلالشون کاملا پشتیبانی میکنیم. یواشکی نه، پشتیبانی معنوی هم فقط نمیکنیم. بعد آقا ببخشید شما دارید دخالت میکنید تو امور کشورهای دیگه، مردم رو دارید تحریک میکنید علیه دولتاشون، این با دیپلماسی سازگاره؟ شما دارید تحریک میکنید؟ امام میگه بله من دارم تحریک میکنم. من به ملتها صریحا میگویم که حق گرفتنیست، قیام کنید، ابرقدرتها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. میگه ما میخواییم اصلا تمام ابرقدرت رو در سراسر کره زمین سرنگون کنیم تا جایی که بتونیم. هرچه قدرت داریم مسئولیت داریم. ببخشید این مبارزه با استکبار و فلان و اینا، اصلا این مبارزات جهانی، این تنش، این درگیری ها کی تموم میشه؟ میگه شعار ما اینه، انقلاب اسلامی. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، چون ما هم با اونا مبارزه نکنیم اونا با ما مبارزه میکنن. مشرکین و کفار و مستکبرین میان سراغ تو، ما که نرفتیم که آمریکا رو بگیریم، که آمریکا آمده اینجا رو گرفته. تا کفر و استکبار مبارزه هست، چه تو بخوای چه نخوای، تو مبارزه نکنی اونا مبارزه میکنن. اونا آمدن تو کشور ما کودتا کردن، اونا شکنجه و غارت کردن، اونا تو منطقه لشکرکشی میکنن. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست. حالا سوال بعدی، خب حالا مبارزه باشه، به شما چه مربوطه؟ امام، تا مبارزه هست ما هستیم. یعنی هر جای عالم کفر و شرک درگیری است، هر جا مبارزه بین حق و باطل، ما اونجا هستیم، به ما مربوط. سوال شبهه بعدی، یعنی شما میخواید امپراتوری ایرانی و امپریالیسم شیعی و اینا تشکیل بدید؟ شما رقیب آمریکایید که با آمریکا میگید آقا بیایید با هم بخوریم، کنار بیایم حالا با هم. چون آخه یکی از استراتژیست‌های آمریکایی اخیرا گفته بود که دیگه ما بخوایم یا نخوایم ایران جمهوری اسلامی شد یا قدرت جهانی و توی 7 8 10 تا کشور تا ایران نخواد هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. ما بیایم سهم بندی کنیم، سهم ایرانو بدیم. بگیم آقا دیگه خیلی خوب تو قوی شدی، حالا اینجاها بیا با هم بخوریم. یعنی چی؟ یعنی ایران هم یک استکبار جدیده، یک امپریالیسم، یک امپراتوری جدید متعالی که کوچولوتر هی داره بزرگ میشه. یک سهمی هم به او بدیم دیگه، متاسفانه یک موی دماغ، یک مزاحم، یک شریک جدیدی پیدا کردیم. امام جواب میده که ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. اصلا هدف ما با هدف شما فرق میکنه. شما میخواید بر دنیا مسلط بشید، غارت کنید. ما اصلا نمیخوایم ما بر دنیا مسلط بشیم. ما نمیخوایم بگیم او جایی که دست آمریکا و انگلیس و کجا و کجاست اینا برن کنار، برن ما ارباب عوض کنن. ما میخوایم اینا رها بشن. اصلا هدف ما مادی نیست. امام میگه هدف ما مادی نیست. ما سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله رو بر قله های رفیع کرامت و بزرگواری در سراسر جهان به اهتزاز در بیاریم. میگه اصلا ما هدف معنوی داریم، شما هدف مادی دارید، ما مثل شما نیستیم. سوال شبهه بعدی، اینا که میگن تو نظم جهانی غربی هضم شیم، استدلالاشون رو یکی یکی امام جواب داده. سوال بعدی، شبهه بعدی، آقا جون اصلا شما به فکر خودتون و مسائل شخصی و داخلی خودتون باشید، چی کار دارید که کجای دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا وظیفه اولیه شما، گوش کن، وظیفه اولیه شما مسائل خودتون. خیلی ها میگن دیگه وظیفه اصلی شما مسائل خودتون، مشکلات خودت حل کن، به تو چه مربوطه که کجای دنیا چی کار داره میشه؟ خیلی عجیبه، اصلا یه انگار عیناً جواب یه بعضی رو داره میده. الان میگه جهانخواران و سرمایه داران دنیا اونا این حرفا رو میزنن و وابستگانشون، این استدلال اوناست. اونا توقع دارن ما شکسته شدن نونهالان رو ببینیم در دنیا، به چاه افتادن مظلومان جهان رو نظاره کنیم و فقط تماشاچی باشیم و هشدار ندیم، آخ هم نگیم. وظیفه اولی و اصلی شما اینه که مسائل داخلی خودتون حل کنید. امام، وظیفه اولیه ما، دوباره گوش کن، وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صلا بزنیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید، به اطراف خود نگاه کنید که کنار لانه های گرگ منزل گرفتید، برخیزید که اینجا جای خواب نیست، بیدار بشید. آقا وظیفه به امام میگن وظیفه اولیه شما این که فقط مسائل داخل کشور رو حل کنی. امام میگه نخیر، وظیفه اولیه ما اینه که تمام ملت ها رو از خواب بیدار کنیم، بگیم آقا کنار لانه گرگ خوابیدید، بیدار شید، این وظیفه اولیه ماست. برخیزید که اینجا جای خواب نیست، فریاد بکشیم، سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست، آمریکا و شوروی در کمین نشستند و تا نابودی کامل شما از شما دست بر نخواهند داشت. اینم جواب یک سوال دیگه ای که بعضی میگن آقا ما اگه با آمریکا و اینا کار نداشته باشیم اونا به ما کاری نداره. شما ول کن اینجوری حرف نزن، تو ول کن، اون ول میکنه. دیدی تو دعوا دو نفر میگن ول کن تا ول کنن. یقه آمریکا گرفتن. بعضیا میگن به انقلاب اسلامی میگن ول کن تا اون ول کنه. تو الان داری هی ادامه میدی، او که داره میگه آقا تمام دیگه. امام میگه بدانید هرگز اینا دست از سرتون بر نمیدارن، چه شما تسلیم بشید چه مبارزه کنید، این عبارتشه. اونها در کمین شما نشستن و تا نابودی کامل شما از شما دست بر نمیدارن. یه وقت توهم نکنید که اگه تو دست از مبارزه برداری او هم بر میداره. تو اگر دست برداری او میاد ریشتو میزنه، میگه حتما ضعیف شده که دست برداشته، دیگه مقاومت نمیکنه. اشکال بعدی، سوال بعدی، امام داره او دهه فجر 20 و چند سال پیش داره جواب کسانی رو امسال میده تو به اصطلاح بعضی نخبگان و حتی حکومت و افکار بعضی جریان ها. سوال، شما هدف نهاییتون چیه؟ میخواید اینا عقب برن از ایران مثلا، حالا از منطقه، فشار رو شما کم شه؟ هدف اینه که فشار رو شما کم شه، دیگه بقیهش حله. امام میگه نه. سوال میگه تا کجا؟ میگه ما آمریکای جهانخوار بداند. اول میگه آمریکا جهانخواره، آمریکا یک کشور عادی نیست، یک حکومت عادی نیست، اینا همه رو میخوان بخورن، عادت کردن تو این 70-80 سال. آمریکای جهان، اولا آمریکا میگه ذاتاً جهانخواره، یک کشور حکومت معمولی نیست که بگید روابط با خارج، روابط با جهان. آمریکا جهان نیست، آمریکا جهانخوار است. نمیگن با آشتی با جهان، آشتی با جهان که بوده از اول، آشتی با جهانخوار شما میگید، آشتی با جهانخوار رو امام قبول نداره. میگه آمریکا جهانخواره و به آمریکا میگم آمریکای جهانخوار باید بداند ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت. ببینید نمیگم تا نابودی آمریکا، امام هیچ وقت نگفت ما میخوایم بریم آمریکا رو از بین ببریم یا میخوایم غرب را نابود کنیم، ما میخوایم تمدن غرب را نابود کنیم، هیچ وقت حرفا رو نزد. میگه منافع استکباری تو ما نابود میکنیم، ما روح استکباری، شاخ استکباری تو باید بشکن. بلا ما که نگفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا که نیست، مرگ بر حکومت آمریکاست. چنان که زمان شاه هم مرگ بر شاه به معنی مرگ بر حکومت ایران بود، مرگ بر حکومت ایران بود. چنان که در جنگ با عراق هم مرگ بر صدام و حاکمیت عراق بود، نه بر ملت عراق. ملت عراق که بیچاره بیشتر از ما ظلم صدام بالا سرشون بود. چنان که مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر رژیم صهیونیستی استکباری، نه مرگ بر یهودیا، مرگ بر اشغالگر. یهودیا که اونجا تو فلسطین بودن، شما 7-8 چند میلیون آدم پاشید از اروپا و جاهای مختلف آمدین، چند میلیون فلسطینی رو بیرون کردید، کشتید، نابود کردید، تو خونه هاشون نشستید. بعد میگید آزادی دین. خب مگر قبلا نبود؟ قبلا که مسلمان و مسیحی و یهودی همه تو فلسطین بودن. قدس برای هر سه دین الهی مقدسه. مگه ما گفتیم قدس فقط مال مسلمان هاست؟ در قدس متعلق به مسیحی، مسلمان، یهودی همه بیان عباداتشون رو بکنن. از اول همینطور بود، از صدر اسلام همینطور بود. رژیم صهیونیستی یعنی مرگ بر اشغالگر، مرگ بر این چند میلیون و اون حکومتی و اون سیاست استکباری که آمد یک ملت رو نابود کرد. فلسطین مال همه فلسطینی هاست، نه مال غیر فلسطینی ها. مسلمان و یهودی و مسیحی، مال یهودی کم داشتن، مسیحی کمتر، مسیحی کم داشتن، یهودی خیلی کمتر داشتن، مسلمان ها بیشتر بودن. فلسطینی ها همه ادیان هم اونجا آزادن برن. اشغال چرا میکنی؟ این رژیم باید نابود شه. میگه آمریکا بدونه که ملت عزیز، و منم میگه من فقط از کیسه ملت خرج نمیکنم که ملت میستد، و خمینی و خودم شخصا چیکار میکنی؟ آمریکا رو راحت نخواهیم گذاشت. آقا بعضی میگه آقا بذار آمریکا راحت بذارید، او هم شما راحت میذاره. امام میگه نخیر، ما آمریکا رو راحت نخواهیم گذاشت. تا کی؟ تا نابودی کامل منافعش. دست تو از منطقه و از جهان کوتاه باد بکنی، برو تو کشور خودت بشین، اون وقت دیگه ما مرگ بر آمریکا نمیگیم. خب آقا سوال، ملت واقعا تحملش رو داره؟ همون موقع میگفتن آقا حالا جناب علی انقلابی هستین، حالا ممکن اصلا جناب علی آماده شهادت و لقاء الله و اینای، ملت چی؟ مردم تحملش رو دارن؟ امام، ملت ما که میگه، ملت ما که بارها نشون دادن تحمل تمام کمبودها رو برای حفظ شرف و آبروی خودشون دارن. میگه ما که این ملت رو امتحان کردیم، که شما هم امتحان کردید، که هر بار بین شرف و شکمشون قرار بود انتخاب کنن، این ملت شرفش رو انتخاب کرد. ضمن این که امام میگه ملت ما اگر پای شرفش بیسته، شکمش هم سیر میشه. اما اگر از شرفش رو گذاشت کنار، مطمئن نباشید که شکمش هم سیر میشه. چنان که در روایت داریم فرمود اونایی که دنیاشون رو فدای آخرت بکنن، یعنی هدف رو آخرت بگیرن، خدا دنیاشون رو تأمین میکنه، دنیاشون درست میشه. چون آدم آخرتی اهل تنبلی و مفخوری و بی‌نظمی و انگل صفتی و اینا که نیست، که آدم اهل آخرت اهل کار، تلاش، نشاط، نظم. هر جا کار و تلاش و نظم و نشاط باشه، دنیا هم میاد. اما میفرماد تو روایت میفرماد اما اگر گفتی طرف دنیا رو چسبیدی، گفتی آخرت رو ولش کن، فقط دنیا، وقت قرآن میفرماد دیگه، سری آیات قرآنه، میفرماد آخرت که نخواهید داشت، لا خلاق لهم، سهم آخرت که ندارید، ابدیتتون رو که از دست دادید، دنیاتون هم معلوم نیست به دست بیارید و به چه هزینه ای به دست بیارید. آخه بعضیا استدلالش اینه آقا یا مبارزه میکنیم، تداوم انقلاب، خب وقت دنیامون خرابه، یا تسلیم میشیم دنیامون درست میشه. از این غلط دروغی، هم تجربه تاریخی خلاف این رو نشون میده، بسیار ملت ها که تسلیم شدن وضع دنیاویشون بدتر هم بشده، همین الانش هم اطرافمون پرن. هم به لحاظ منطق الهی و منطق دینی غلط این حرف. بفرمود به وظیفت تو عمل کن، نتیجه هم خدا بهت میرسونه. و السلام علیکم و رحمت الله.